کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
ای دوست، کتاب بهترین یار تو راست، در شادی و غم محرم اسرار تو راست. در حل مهمات از او یاری جوی، چون در همه جا یار وفادار تو راست. به نام هستی بخش بی همتا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خرسند و خوشحالیم که در یک برنامه دیگه همراه شما هستیم. در پایانین گام هفته کتاب هستیم و آخرین روز هفته کتاب رو امروز داریم پشت سر میگذاریم. با یک هفته با کتاب بودیم و همه برنامه های مرتبط با کتاب و در اولین گام آذر ماه پاییز رنگارنگ این روز رو به خدمت شما و این هفته رو خدمت همه شنوندگان ارجمند تبریک عرض می‌کنم. امروز هم مثل همه برنامه‌های دیگه میهمان ارجمندی ما در استودیو داریم که می‌خوایم در مورد کتاب، فرهنگ و مسائل مرتبط با اون صحبت کنیم. موضوع امروز برنامه کتاب فرهنگ یونسکو و کتاب هست. همه شنوندگان ارجمند استحضار دارند که یونسکو به عنوان سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در کشورهای جهان داره فعالیت میکنه و این بخش از فعالیت‌های بین المللی سازمان ملل متحد بر عهده این سازمان گذاشته شده و در ایران هم سالهای سال هست که یونسکو فعالیت داره و فعالیت‌های مختلفی رو در جاهای مختلف پیاده سازی کرده و ما میخواییم امروز از این جنبه به یونسکو نگاه کنیم. میهمان ارجمند برنامه ما سرکار خانم دکتر شیدا مهنام هستند که با ایشون گفتگو خواهیم کرد. ایشان رئیس اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران هستند. سرکار خانم مهنام، خیلی خوشحالیم که در استودیو تشریف دارین. خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم.
برام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب علی و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ و همچنین شنوندگان عزیزی که در این ساعت با ما همراه هستن و صدای ما رو میشنوند.
خب امیدوارم که ما امروز بتونیم در مورد یونسکو و فعالیت‌هایی که داره از جنبه مطالعه، کتاب و کتابخوانی و به طور کلی حمایت‌هایی که در این زمینه داره چه در کشور ما چه در سطح جهان صحبت کنیم و شنوندگان ارجمند بتونن آشنا بشن با این نهاد اثرگذار در سطح جهان. خب برای اولین صحبت فکر می‌کنم لازم باشه شما مفصل‌تر یونسکو رو معرفی بفرماییم که شنوندگان ارجمند بدونن اصلا یونسکو چه فعالیت‌هایی داره چه در ایران چه در سطح جهان.
ممنونم. قبل از هر چیزی تشکر می‌کنم از دعوت رادیو فرهنگ، از کمیسیون ملی یونسکو و من به عنوان نماینده کمیسیون و شاید بشه گفت به نیابت از جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل محترم کمیسیون و سایر همکاران من در دپارتمان‌های مختلف خوشحالم که این لحظه اینجا هستم. شاید قطعا برای شنونده های شما جالب باشه که بدونن یونسکو یا همون سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد United Nations Educational Scientific Cultural Organization که در سال 1946 در 4 نوامبر 1946 تأسیس شد و این افتخار رو کشور عزیز ما ایران اسلامی داره که از بدو تأسیس و از همون تاریخ 16 نوامبر جزو 46 کشوری بود که در واقع اساسنامه یونسکو امضا شد توسط ایران و از همون ابتدا تا به امروز بیشتر از 60 سال هست که کمیسیون ملی یونسکو در ایران فعال هست. در مورد هدف اصلی و یا میشه گفت کارکرد اصلی یونسکو، همیشه این دو مورد بسیار مهم هست که یونسکو تأسیس شد برای کمک به استقرار صلح و امنیت جهانی از طریق ترویج و تقویت هر گونه همکاری هایی که بتونه بین ملت ها وجود داشته باشه در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی. در واقع اصل و بنیان تأسیس یونسکو به نوعی هنجارسازی های اخلاقی، مبادله اطلاعات، ظرفیت سازی برای بالا بردن توان علمی و انسانی کشورها هست، برای در واقع فعالتر شدن مشارکت هایی که میتونه در نهایت منجر به تسهیل در همکاری های بین المللی بشه. در این حوزه در چه در ایران و چه در 193 کشور دیگر عضو و چه در مقر یونسکو که در پاریس هست، حالا در اینجا خیلی مختصر اشاره کنم که در هر کشوری کمیسیون ملی یونسکو در اون کشور زیر نظر یکی از نهادهای دولتی کار میکنه و در کشور ما زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری کار میکنیم و از یک طرف هم وصل مقر یونسکو در پاریس هستیم. در تمامی کمیسیون های ملی 5 دپارتمان یا 5 بخش اصلی در یونسکو وجود داره. میشه گفت اولین و شاید بتونم بگم مهمترین اون بخش آموزش و ایژوکیشن هست، با تاکید بر سواد آموزی. در واقع میشه گفت شعار اصلی یونسکو هم همون ایژوکیشن فور آل هست و اینکه هدف اصلی یونسکو به نوعی امکان آموزش برای همگان، معلمان، مربیان، ترویج علم و در واقع شبکه‌ای کردن نهادهای آموزشی هست برای اون ارتقای آموزشی که مورد نظر یونسکو و سازمان ملل هست. حوزه بعدی، البته من خیلی مختصر گفتم، خیلی تمایل دارم و مطمئنم که خیلی خوب هستش که برای برنامه‌های بعدی ان شاءالله اگر فرصتی باشه دیگر همکاران من که در دپارتمان‌های مختلف دایرکت می‌کنن و ریاست می‌کنن باشن و هر کدوم در حوزه تخصصی خودشون توضیحاتی رو خدمت شما شنوندا عرض کنن. حوزه بعدی حوزه علوم طبیعی هست، نچرال ساینس، که در واقع در کلی مسائل مربوط به آب، اقیانوس، مهندسی و فناوری‌هایی که در واقع متناسب هست با روند توسعه پایدار، با تاکید بر منابع طبیعی، موضوعات زیست محیطی، حفظ منابع تجدیدناپذیر و از این قبیل موضوعات و شاید میشه گفت مهمترین اون امروز تأثیرات بلایای طبیعی بر این منابع طبیعی و اینکه چجوری میشه در واقع اثرات اینها رو به کمترین حد رسون. حوزه بعدی یا حوزه‌ای که من امروز در خدمت شما هستم و مدیریت گروهش به عهده دارم در ایران، حوزه علوم اجتماعی و انسانی هست. در موضوعات مختلفی که مهمترین اون بحث اخلاق هست، اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق در علم و فناوری، اخلاق در پژوهش و اولویت بعدی اداره علوم اجتماعی در یونسکو یا دپارتمان علوم اجتماعی بحث مدیریت دگرگیسی های اجتماعی هست که در روند توسعه پایدار در تمامی کشورها در حال انجام هست و به هر حال این دگرگیسی ها در همه حوزه ها، در حوزه مدیریت شهری، در حوزه زیست محیطی، در حوزه کودکان، در حوزه زنان، پژوهش و تمامی حوزه های اجتماعی در حال وقوع هست و نیاز به یک تدبیر و استراتژی های جدیدی داره که در هر کشوری با توجه به سیاست گذاری های کلان اون کشور، ارزش های اصلی اون کشور و بر مبنای اولویت های یونسکو این اتفاق میفته و این مدیریت در واقع طراحی میشه. و مباحث دیگر بسیار زیبایی همچون مباحث مربوط به فلسفه، ورزش و جوانان. یکی دیگه از حوزه های اصلی یونسکو که در واقع بعد از نظر من حداقل با برنامه شما بسیار مرتبط است، حوزه فرهنگ هست. در واقع در خصوص ترویج تنوع فرهنگی، تاکید بر اهمیت میراث فرهنگی کشورها، چه ملموس چه ناملموس، میراث معنوی، میراث مادی و همچنین در واقع سیاست‌گذاری های فرهنگی و گفتگوهای بین ملل و مذاهب مختلف رو دنبال میکنه، اهمیت صنایع دستی کشورها، آیین‌های سنتی کشورها، هر گونه خلاقیت که در کشورها وجود داره و در هر آنچه که در حوزه هنر و فرهنگ های اهمیت هست، در نهایت حوزه ارتباطات یا کامیونیکیشن که در واقع با هدف ترویج جریان‌های آزاد عقاید و جامعه دانشمدار که برای دسترسی آزاد به اطلاعات و با توجه به تمامی ابعاد اخلاقی که وجود داره منجر به گسترش کاربردهای جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشورها بشه. من با این توضیح خیلی مختصر فکر کنم یک خیلی کم شنوندگان شما رو با یونسکو و حوزه‌های مختلف آشنا کردم.
ممنونم، خیلی عالی شما توضیح دادین و خیلی جالبه، شاید برای شنوندگان ارجمند هم جالب باشه که یونسکو این همه طیف گسترده ای از فعالیت‌های متنوع رو داره، مثلا تو حوزه علوم طبیعی، علوم اجتماعی، فلسفه، ورزش، هنر، فرهنگ، در همه حوزه‌ها داره فعالیت می‌کنه. خب قطعاً هر کدوم از این حوزه‌ها برای انجام هم نیاز به مطالعه و کتاب و خواندن دارن، هم قاعدتاً تولیداتی داره که ما در گام بعدی برنامه حتماً به اون خواهیم پرداخت. Thank you. خوشحالیم که شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ رو انتخاب کردین برای گوش دادن. یکی از بخش‌های مهم برنامه کتاب فرهنگ که طرفداران خاص خودش رو داره بخش معرفی کتاب هست که سرکار خانم بنفشه محمودی این کار رو انجام میدن. با هم کتابی رو که معرفی میکنن میشنویم.
بابا که آمد توی اتاق میلرزید. گلی بلند شد. دفتر مشقش رو جمع کرد و با دستای کوچیکش اول دامنش رو کنار زد که به والور نگیرد و والور رو که شعله زردش پت میکرد آورد کنار بابا. آرام لغزید توی بغلش و دستهای گرمش را گذاشت توی دست نیمه سرد بابا. صبح فردا گلی به مدرسه دیر رسید. خانم معلم نگاهی به لباسهای خیس گلی انداخت و محکم گفت بنشین، دیگر تکرار نشود. دفتر مشقت را هم بیاور و بگذار روی میز. گلی رفت جلوی میز خانم معلم ایستاد و آهسته پرسید خانم اجازه النگو را چطور مینویسن؟ خانم معلم نگاه تعجب‌آمیزی به گلی انداخت و توی یک تکه کاغذ نوشت النگو. گلی کاغذ را برداشت، نشست سر جایش. دفتر مشقش رو باز کرد و روی خط سفید آخر دفتر نوشت مادر النگو داد و نفسی به راحتی کشید که یعنی مشقش رو تمام کرد. مریم آهسته توی دفتر گلی سرک کشید و دستهایش رو تکان داد. لب پایینش رو گزید و گفت وای 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 چی نوشتی گلی؟ خانم معلم جریمت میکنن. ظهر درست وقتی احمد آقا از در خانه بیرون آمد و در رو محکم به هم کوبید، گلی پرید توی حیاط و داد زد بابا مامان صد آفرین گرفتم. چه شنیدید جملاتی از داستان کوتاه مشق تازه از مجموعه داستان عطر خسته بنفشه نوشته آرزو خمسه کجوری بود. این مجموعه از 24 داستان کوتاه تشکیل شده که تقریبا همگی اونها صبغه اجتماعی دارند. مسائلی مثل مرگ، عشق، روابط خانوادگی، دفاع مقدس و پیامدهای اجتماعی اون، فقر، اعتیاد و دیدگاه‌های سنتی درباره دختران از جمله مقولاتی که در خلق داستان‌های این مجموعه مورد توجه نویسنده قرار گرفته. دو داستان خواب و حالا دیگر نمیترسم هم که اولی جنبه سورئال و دومی جنبه فانتزی داره در واقع با موضوع عشق نوشته شدن. در میان موضوعاتی که نویسنده به اونها توجه داشته، نقش روابط خانوادگی و دفاع مقدس پررنگ‌تر از باقی موضوعات بوده. در داستان‌های طلسم شدگان، دروغ، دندان مصنوعی، سامان، من دیگر پری را نمی‌خواهم، مادرکشی، نظری، یک آگهی عاشقانه، گلنار گم شده است، سکوت، سعادت آباد و عطر خسته بنفشه نویسنده خانواده و روابط افراد اون رو مد نظر قرار داده. در این میان به جز داستان‌های یک آگهی عاشقانه و من دیگر پری را نمی‌خواهم که جنبه‌های طنزآمیز پررنگی دارند، باقی داستان‌ها یا موضوعات دلخراشی رو مطرح می‌کنند یا روابط آدم‌ها در اونها به شدت خدشه داره. البته نباید داستان سعادت آباد رو با این داستان‌ها در یک رده قرار داد، چون تقریبا تنها داستان این مجموعه است که رابطه زن و شوهر اون رابطه‌ای به ظاهر خوب و احترام‌آمیزه. دفاع مقدس بعد از روابط خانوادگی دومین موضوعیه که توجه نویسنده رو به خودش معطوف کرده. او در مشق تازه هنابندان و رضایت به این مقوله می‌پردازه که در این میان داستان رضایت که راوی اون روح یک رزمنده مفقود الاثره از انسجام بیشتر و موضوع تاثیرگذارتری برخورداره. مادر از صبح توی باغ کار می‌کرد، پیاز می‌کاشت، پیازهای بزرگ و طلایی. آنها را با هم می‌چیدیم، تمیزشان می‌کردیم و مادر هفته یک بار می‌رفت بازار شهر برای فروش پیازها. مادر بهترین پیازهای بازار را داشت. دیگر همه می شناختندش. مخصوصا مسافرها. آخر مادر تنها زنی بود که با بچهش می آمد بازار. حاجی را می بست کولش و تشت بزرگ پیازها را می گذاشت روی سرش و راه می افتاد طرف بازار. غروب که برمی گشت پول پیازها را می گذاشت توی کت خاکستری بابا. می گفتم مادر چرا پولها را به بابا می دهی؟ نمی بینی می رود با دوستهایش جلوی قهوه خانه می نشیند و صبح تا غروب سیگار دود می کند. می گفت مرد است، اشکال ندارد. دست خودش که نبوده، اگر ماشین تصادف نمی‌کرد بابایت هم بیکار نمی‌شد. ما که نباید حالا تنهایش بگذاریم. من نمی‌خوام دستش رو جلوی من دراز کند. دستهایم رو دراز می‌کنم تا مادر دستانم رو بگیرد. دستهای سرد و بی‌حرکتند. لب‌هایم رو روی پیشانی حالا یخ مادر می‌گذارم و موهایش رو نوازش می‌کنم. عجیب هوس می‌کنم دستهایش به نوازش موهایم بلند شوند. دستهای مادر کبودند. لب‌هایم عطر بنفشه می‌گیرند. انگشت‌هایم هم همینطور. انگشت‌های خشکیده مادر را توی دست‌هایم می‌گیرم. غسال اشک‌هایم را پاک می‌کند، سرم را می‌بوسد، می‌گوید مسافر است، اذیتش نکن، بگذار راحت برود. سال‌هاست که مقوله مسئولیت و رسالت اجتماعی در ادبیات ذهن بسیاری از نویسندگان را به خودش مشغول کرده. اما به نظر می‌رسد که در ادبیات امروز این مسئولیت و رسالت فقط به بیان مسائل و مشکلات اجتماعی محدود شده. مهمترین ویژگی این مجموعه داستان موضع نگرفتن نویسنده در قبال شخصیت‌های داستانه. او با این روش اجازه میده که خواننده خودش تصمیم بگیره که حق با چه کسی یا کسانیه. این مسئله خصوصاً در داستان مادرکشی بارزه، چون در این داستان نویسنده دو هوو رو با هم روبرو میکنه و با تک‌گویی‌های اونها داستان خودش رو روایت میکنه بدون اینکه حق رو به هیچ کدوم از طرفین این ماجرا بده. شاید بشه داستان عطر خسته بنفشه رو که نام این مجموعه هم از اون گرفته شده منسجم‌ترین و تاثیرگذارترین داستان این مجموعه دونست. این داستان که راوی اون یک دختر نوجوانه، حکایت قربانی شدن یک مادر روستایی به دلیل کژاندیشی شوهر بیکار و عصبیشه. در این داستان نویسنده که خودش نسبی مازندرانی داره از شعرهای فولکلور عزاداری استفاده کرده که تأثیر داستان رو دوچندان کرده. عطر خسته بنفشه در سال 92 در 98 صفحه با شمارگان 1200 نسخه و بهای 5000 تومان منتشر شده.
ممنونیم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابی که داشتن. امیدواریم که شنوندگان ارجمند بتونن این کتاب‌ها رو تهیه کنند و مطالعه کنند و در مورد اونها هم به برنامه کتاب فرهنگ بازخورد بدن. من محسن زین‌العابدینی کارشناس برنامه و همراه سرکار خانم شیدا مهنام رئیس اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران با موضوع یونسکو و کتاب برنامه رو ادامه میدیم. اگر شنوندگان ارجمند مایل باشن با برنامه در ارتباط باشن میتونن از سامانه پیامکی رادیو فرهنگ به شماره 30558 به ما پیامک بفرستن یا با شماره تلفن 220-58-800 با برنامه تماس حاصل کنن. سرکار خانم مهنام، خب ما آشنا شدیم که یونسکو طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها داره، در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنه. قطعاً هر کدوم از این فعالیت‌ها که همه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی هستند، مرتبط با کتاب هستند و یونسکو هم در این زمینه‌ها کتاب منتشر می‌کنه، همین که توی حوزه‌های فعالیت خودش از کتاب بهره می‌گیره. توی این زمینه انتشارات یونسکو و وضعیت کتاب یونسکو چگونه است؟
بله، به هر حال انتشارات بخش بسیار مؤثر و جدایی ناپذیر در هر گونه طراحی و انعکاس وظایف اصلی سازمان یونسکو هست. به هر حال مطالعات آینده نگرانه و انتقال، هر گونه انتقال، مشارکت علمی و دانشی و در واقع مبادله اطلاعات بر اساس اون نیازهایی که در کشور وجود داره و بر اساس اولویت‌های یونسکو قطعاً میتونه در قالب انتشارات و اون چیزی که در واقع خروجی این سازمان هست در اختیار افراد حقیقی، حقوقی، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و کلیه علاقمندان قرار بگیره. در ایران هم ما خوشبختانه از سال 1347 این امکان وجود داشته و انتشارات یونسکو فعال بوده. من مطمئنم که بسیاری از شنونده های شما و شاید خود شما با مجله پیام یونسکو آشنا باشید که در سال 47 در ایران چاپ می شد و تا سال 86 هم ادامه داشت. حالا به دلایلی که حالا بسیاری از سازمان ها وجود داره مثل ما، تا حدودی به هر موضوعات مالی و بعضی از ملاحظات دیگه، از سال 86 فعلا متوقف شده، ولی باز این اتفاق خوب افتاده و این در واقع به همت دبیرکل محترم کمیسیون جناب دکتر سعیدآبادی این اتفاق افتاد که از سال 91 ما بتونیم به صورت الکترونیکی در سایت یونسکو آپدیت شده و به روز رسانی بکنیم پیام یونسکو رو و ترجمه شدهش در اختیار علاقمندان قرار بدیم.
خب چه موضوعاتی رو میپردازه پیام یونسکو؟ چه محتوایی رو داره؟
ببینید، در تمامی حوزه‌های پنجگانه که حضورتون عرض کردم، هر گونه معرفی مفاخر فرهنگی و علمی، هر گونه میراث فرهنگی که ثبت میشه و وارد لیست در واقع بروز شده یونسکو میشه در سراسر دنیا و در کشور، هر گونه پیام آموزشی در حوزه‌های زیست محیطی، در حوزه‌های فرض کنید یادگیری طولانی مدت و توانمندی‌هایی که در هر کشوری وجود داره و دستورالعمل‌هایی که در اون حوزه خاص در مقر یونسکو طراحی میشه و همکاران من اینها رو تدارک می‌بینن، در قالب استراتژی، در قالب خبر، در قالب دستاوردهای جدید در این مجله چاپ میشه و در سراسر دنیا توزیع میشه. به هر حال از وظیفه اصلی ما این هستش که بیانیه‌ها، توصیه‌نامه‌ها، هر کنوانسیون بین‌المللی که به روز تصویب میشه در اختیار علاقمندان قرار بدیم، ترجمه کنیم، چاپ بکنیم و این اتفاق میافته چه در سطح منطقه‌ای چه در بین‌المللی و خوشبختانه در سطح ملی در کشور ما. جا داره که اینجا اشاره کنم که در کمیسیون ملی یونسکو ایران هم مثل بسیاری از کمیسیون‌های ملی دیگه کرسی‌ها و کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه وجود داره. ما در ایران این افتخار رو داریم که 13 کمیته تخصصی که حالا هر اداره کمیته زیر مجموعه خودش رو داره، مثلا در اداره علوم اجتماعی ما 3 کمیته تخصصی اخلاق، ورزش و همچنین مدیریت دگرگونی اجتماعی داریم و همینطور در ادارات دیگه و 11 کرسی وابسته به یونسکو در ایران داریم که در واقع اول انتشارات ما به این کمیته ها که اعضای این کمیته ها همه از در واقع رؤسای دانشگاه ها، وزارتخانه های مرتبط، سازمان ها، انجیو ها هستن و بعد از اون در اختیار کتابخونه ها، افراد حقیقی که به ما مراجعه میکنن، افراد حقوقی که از ما درخواست میکنن، براشون میفرستیم و در اختیارشون قرار میدیم و یک مرکز اسناد و کتابخونه ای رو هم در خود در واقع ساختمان کمیسیون ملی یونسکو داریم که روزانه بسیاری از اساتید، علاقمندان، دانشجوها میان و مراجعه میکنن و از این آنچه که وجود داره استفاده میکنن.
این مرکز اسناد و کتابخونه خب خیلی قسمت مهمی هست، در واقع پیام رسان یونسکو در کشور هست، ضمن اینکه به هر حال خیلی از منابع اطلاعاتی رو ممکنه برای علاقمندان در اختیار قرار بده. شرایط استفاده از این کتابخونه چگونه است؟ هر کسی میتونه بیاد از کتابخونه و منابع اون استفاده کنه؟
بله قطعاً که خب عموم برای آزاد در تمامی ساختمان های یونسکو در سراسر دنیا آزاد است. ما واقعا دوست داریم که هر کسی بیاد و استفاده کنه، ولی به هر حال موضوعات تخصصی هست بسیارش و اکثرا از قشر دانشگاهی و اساتید دانشگاه و مسئولان کشوری به ما مراجعه میکنن، ولی نه ورود کاملا برای همه آزاده و همه میتونن بیان و استفاده بکنن. نمیدونم مورد دیگه ای که بعد نظرت میشی هست.
همین اسناد یونسکو، یعنی اونجا مرکز اسناد و کتابخانه
بله.
یونسکو هست، یعنی
بله.
هم کتاب و انتشارات یونسکو و قاعدتا کتابهای دیگری در حوزه های فعالیت داره که
بله.
توی اونجا نگهداری میشه. این اسناد شامل چه چیزایی هستن؟
ببینید اسناد میدونید که هر 2 سال یک بار در کنفرانس عمومی یونسکو قطعنامه های جدیدی به تصویب میرسه که امسال هم ما اتفاقا کنفرانس عمومی 2013 رو داریم که نمایندگانی از ایران در این کنفرانس حضور دارن، وزیر امور خارجه، وزیر علوم، جناب آقای کرسیدابادی دبیر کل و همکارانی که مدیران در این اجلاس حضور دارن. قطعنامه ها و کلیه اسنادی که در اونجا تصویب میشه، مثلا اعلامیه هایی که فرض کنین اعلامیه ژنوم انسانی که در سال 2005 طراحی شده احتیاج به این داره که پس از چند سال این به روز رسانی بشه و نکاتی بهش اضافه و حذف بشه. این اتفاق در کنفرانس عمومی در طی این 15-20 روز میفته و در نهایت خروجی اون در اختیار کشورها قرار میگیره به صورت سند. علاوه بر اون درافت های دیگه و موضوعات دیگری وجود داره. استراتژی های میان مدت یونسکو هست. امسال ما این استراتژی در سراسر دنیا توضیح شد برای 6 سال آینده و هم فایلش موجود هست هم مکتوبش موجود هست، علاقمندان میتونن و بیان و از مرکز اسناد بخوان، از در سایت یونسکو سرچ بکنن و دسترسی داشته باشن که در واقع برنامه های یونسکو برای 6 سال آینده در این اسناد مشخص میشه و به طور زیرمجموعه هم هر موضوعی و هر حوزه‌ای اسناد تخصصی زیرمجموعه خودش رو داره که اون هم باز هر کدوم در جایگاه خودش قابل بحثه و ما اینها رو به محض اینکه در واقع چاپ میشه در اختیار ما قرار میگیره و ما در تا اونجایی که در امکان داریم این رو در اختیار علاقمندان و دانشمندانی که در این حوزه باید کار کنند در سطح داخل کشور قرار خواهیم.
خب خیلی جالبه، پس این کتابخونه یونسکو به عنوان کتابخونه غنی میتونه مورد استفاده خیلی از دانشجوها یا پژوهشگرای قرار بگیره که دوست دارن تو این زمینه‌ها مطالعه کنن. خاطرم هست حالا از گذشته یونسکو حمایت‌هایی هم در حوزه‌های کتاب و کتابخوانی از کشورهای مختلف انجام میداد. مثلا در گذشته نرم افزار کتابخونه‌ای رو طراحی کرده بود که در اختیار به خصوص کشورهای در حال توسعه قرار میداد تحت عنوان CDS ICS که حالا ورژن‌های جدید اون هم زمانی که تغییر پیدا کرد تحت ویندوز شد و متفاوت شد تولید شد و مبنای نرم افزارهای کتابخونه ما در کشورمون همین نرم افزار CDS ICS یونسکو هست که اومدن و این رو تبدیل کردن، بومی سازی کردن و الان نرم افزارهای کتابخونه که ما داریم اغلب از همین ساختار استفاده میکنن. خب در این زمینه حمایت‌هایی که فرضاً در زمینه زیرساخت‌های در مورد حمایت‌های مطالعاتی و کتاب هست یونسکو چه اقداماتی داره؟
ببینید اولین و در واقع مهمترین حمایت یونسکو که پس از بررسی‌هایی که روی یک کتابی میشه، کتابی که به یونسکو معرفی میشه که دقیقاً همین اتفاق میتونه در سطح ملی هم اتفاق بیفته، این هستش که لوگوی یونسکو در اختیار اون ناشر و اون نویسنده قرار میگیره و این خودش خیلی اعتبار و ارزش دوچندانی رو به اون اثر اضافه میکنه، چرا که به هر حال از شورای انتشاراتی یونسکو عبور میکنه و کارشناسان و متخصصین در این حوزه روش نظر میدن و در واقع نوعی تایید یونسکو اعتبار چندین برابری رو به اون اثر اضافه
میکنه، یعنی اعتبار معنوی
بله.
کتاب یا اثری که قرار منتشر بشه به این طریق تضمین میشه.
بله در بیشتر موارد حتی اون مطلوب اصلی نویسندگان و ناشران هم در قدم اول این هست. و در موضوعاتی که به هر حال اهمیت و اولویتش در حدی هستش که یونسکو نیاز هستش که حتی به طور مالی هم حمایت‌هایی داشته باشه، این امکان هم وجود داره. البته به هر حال می‌دونید که بحران مالی که سراسر دنیا رو گرفته قطعاً یونسکو رو هم تحت تاثیر قرار داده، ولی امکانش وجود داره و همونطور که میگین در گذشته هم وجود داشته. ما در ایران انتشاراتمون به این صورت هستش که خیلی از پتانسیل های داخلی استفاده میکنیم، نویسندگان توانمندی که میان و اثر واقعا ارزشمندی رو، ما نزدیک به 80 کتاب نفیس نشده داریم و اینها میتونه در اختیار علاقمندان قرار بگیره. نویسندگان به ما مراجعه میکنن، ناشرین به ما مراجعه میکنن و کتابشون رو پس از به هر حال اون روالی که باید طی بشه و تایید نهایی دبیر کل و همکاران من در شورای انتشاراتی ما، کتاب میتونه با لوگوی یونسکو چاپ بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. این امکان وجود داره. این رو داشتم خدمتتون عرض میکردم که گاهی نهادهای دیگری میان و حمایت مالی میکنن به خاطر وجود در واقع این لوگو و اون تاییدی که شده اون کتاب. دانشگاه، مثلا دانشگاه شهید بهشتی به تازگی یک کتابی قرار هست که منتشر بشه، دانشگاه شهید بهشتی از نظر مالی حمایت میکنه و یونسکو لوگوشو در اختیار قرار میده.
خیلی عالیه. اون وقت کتابایی که منتشر میشه باید به زبان انگلیسی یا فرانسه یا زبان بین المللی باشه یا نه به زبان فارسی
نمیکنه
حمایت میشه؟
بله، ما هر دو مورد رو داریم. میتونم بگم یکی از اثرهای نفیس ما رباعی خیام ما هست که به تازگی میتونم بگم تقریبا شاید یک سال هنوز نشده که چاپ شده و بسیار اثر نفیسی هست، میتونن علاقمندان مراجعه کنن و در اختیارشون قرار بگیره مطالعه کنن و کتابهای تخصصی علمی در حوزه‌های مختلفی که مرتبط با حوزه‌های پنجگانه یونسکو هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم. ما باز هم با شما هستیم و صحبت خواهیم کرد در مورد یونسکو. برنامه کتاب فرهنگ همچنان داره پخش میشه و شما شنوندگان ارجمند محبت میفرمایید و با ما همراهی میکنید. ما موضوع یونسکو و کتاب رو به همراه سرکار خانم دکتر شیدا مهنام، رئیس اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران ادامه میدیم. خانم مهنام، ما در مورد حمایت‌های حوزه کتاب از طریق یونسکو صحبت کردیم و انتشارات اون رو معرفی کردیم. یک بخش از کارهای یونسکو آموزش برای همه، همونطور که اشاره فرمودید، و سواد آموزی هست و اخیراً هم کارگاه‌هایی رو برگزار کرده، مثل کارگاه یادگیری مادام العمر. پارسال و امسال دو کارگاه برگزار شده و هر کدوم از اینها با یک هدفی داره صورت میگیره. در حوزه سواد آموزی و آموزش‌هایی که یونسکو برگزار می‌کنه، میتونید لطفاً بفرمایید که چه حوزه‌هایی رو پوشش میده و چطور این کار رو انجام میده؟
خیلی دوست داشتم که در این جای صحبت همکارم خانم دکتر محب حسینی در اینجا حضور داشتن، رئیس اداره آموزش کمیسیون ملی یونسکو. به هر حال با توجه به اشراف بیشترشون به حوزه آموزش و تخصص و تجربه‌ای که در این حوزه دارن، برای شما توضیحاتی رو عرض می‌کردم، ولی من در این حد خدمتتون عرض بکنم که بله، کارگاه‌های متفاوتی خصوصا در حوزه آموزش توسط کمیسیون ملی یونسکو با همکاری نهادهای دیگر مثل دانشگاه‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش پرورش برگزار میشه در طول سال، مثل همین کارگاهی که اشاره کردید و برگزار شده. و در واقع کارگاه‌ها فرصتی هستن برای ما که آخرین اطلاعات و توانمندی‌ها و یافته‌های یونسکو رو که به هر حال همکاران من در سراسر دنیا در روش کار می‌کنن، ما هم در ایران بتونیم این تبادل اطلاعات رو انجام بدیم و در اختیار علاقمندان قرار بدیم. در همه دپارتمان‌ها این کارگاه‌ها وجود داره، ولی به هر آموزش یکی از مهمترین دپارتمان هست که از دانشگاه‌ها، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و اساتید دانشگاه در این کارگاه ها حضور دارن. به نوعی هم ما میتونیم، این کارگاه ها فرصتی هست که هم ما میتونیم پتانسیل های داخلی کشور و آخرین یافته هایی که در ایران اتفاق میفته و واقعا هم بسیار مهمه و همیشه در یونسکو هم مطرح بوده، در واقع به یونسکو اطلاع رسانی کنیم و به دیگر کمیسیون های ملی، و هم متقابلا آخرین دستاوردهای یونسکو رو در اختیار عزیزان و علاقمندان فرهیختگان دانشگاهی داخل کشور قرار بدیم.
خب اون حوزه آموزش سواد آموزی به هر حال یکی از بخش‌های مهم هست. توی اون زمینه چه کاری صورت می‌گیره؟ آیا برنامه‌های یونسکو داره؟ ضمن اینکه مدرس مثلا این کارگاه‌ها آیا از خود یونسکو میاد یا نه از داخل کشور تأمین میشه؟
در حوزه سواد آموزی تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون به هر حال می‌دونید که حوزه آموزش کاملا حوزه متفاوتیه و من اصلا دوست ندارم که اطلاعات اشتباهی رو بده، نگه موضوع تخصصی هست و خیلی دوست دارم که رئیس آموزش اینجا باشم و خیلی خوبه که حتما این اتفاق بیفته.
ان شاء الله امیدوارم این اتفاق بیفته و مردمم حتما میتونن به سایت یونسکو مراجعه کنن که بعدن شما آدرس رو هم بدین که بتونن مردم اطلاعات بیشتری رو کسب کنن.
بله، ببینید در این کارگاه ها و در حوزه سواد آموزی، اولا که به هر حال سیاست های مشورتی یونسکو و آنچه که ما به سازمان ها میگیم بسیار تاثیرگذار هست. قطعا ارتباط اداره آموزش کمیسیون ملی یونسکو، ارتباط نزدیک این اداره و تلاش همکاران من در این اداره با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در همون اطلاع رسانی ها و نحوه های جدید دوره های آموزشی، نحوه های آموزش، آنچه که آموزشی که بتونه تاثیرگذارتر باشه و بلند مدت و پایدارتر باشه و در واقع نفوذگذارتر باشه و قطعا عمومی تر باشه. یعنی در حوزه ترویج و توسعه و عمومی کردن علم این کارگاه ها هستن که خیلی تاثیرگذار هستن و خیلی وقتا این کارگاه ها حتی من دیدم که همکاران من در شهرستان ها برگزار میکنن با همکاری دانشگاه ها یا وزارتخونه های مربوطه و علاقمندی که اونا نشون میدن که خب خیلی دستاورد بهتری هست با توجه به اینکه به هر حال از پایتخت دورن و احتیاج هستش که بیشتر بهشون رسیدگی بشه. ولی نقش کارگاه ها در این حوزه خیلی مهمه، برای اینکه همون انتقال یافته ها در اینجا ما یک اصطلاحی رو داریم بین همکاران میگیم
پنجره‌های جدیدی در این کارگاه‌ها باز میشه و این تبادل اطلاعات که بسیار های اهمیته. و در مورد اساتید این کارگاه‌ها، بله، در جایی که نیاز به سخنران متخصص یونسکو باشه، هم همکار من در ایران رئیس اداره آموزش کمیسیون، هم جناب دبیر کل یونسکو، چون می‌دونید که هم دبیر کل و هم همکاران من همه از افراد دانشگاهی هستند، در واقع شغل اولشون مربیگری در دانشگاه‌ها هست، و چه بسا در بسیاری از موارد که موضوع های اهمیته، ما حتی از خود مقر و از پاریس و از کشوری که تو این حوزه داره کار بیشتری میکنه دعوت میکنیم، برای ما نماینده میفرستن و در اینجا سخنرانی میکنن، و در داخل هم از بله از اساتید دانشگاه، از مسئولین کشوری که دارن در حوزه اجرایی اون کار تلاش میکنن دعوت میکنیم که بیان و اطلاعاتشون در اختیار علاقمندان قرار بدن.
بله، ممنونم، و ما همچنان همراه شما در گام‌های بعدی خواهیم بود. شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، یکی از بخش‌های مهم برنامه ما مصاحبه‌ها با اهالی فرهنگ و ادب و هنر هست که این بخش رو سرکار خانم زهرا شعبانی انجام دادن. میریم یکی دیگه از مصاحبه‌های ایشون رو با هم بشنویم.
امروز با خانم نیوشا توکلیان در مورد کتاب و مطالعه در کشور صحبت کردم. خانم توکلیان متولد 1361 در تهران هستند. ایشون خبرنگار و عکاس ایرانی هستند که از سال 2002 عکس‌های ایشان در نشریات معتبر بین‌المللی مثل تایم، نیویورک تایمز، فیگارو و برخی دیگر از نشریات آمریکایی و اروپایی به چاپ رسیده است. گالری تامز در نیویورک مجموعه‌ای از عکس‌های این هنرمند را در سال 2013 به نمایش گذاشته. این مجموعه با عنوان نگاه کن به معرض نمایش درآمده. خانم توکلیان عکاس خودآموخته‌ای هستند که عکاسی حرفه‌ای را در سن 16 سالگی در نشریه زن آغاز کردند و در نشریات دیگر کار خود را ادامه دادند. من زهرا شعبانی گفتگویی با خانم نیوشا توکلیان انجام دادم که می‌شنوید. توکلی، میشه لطفا در مورد علاقمندیتون به کتاب توضیح بفرمایید؟
مگه میشه کسی کتاب دوست نداشته باشه؟ مخصوصا من که وقتی که 16 سالم بود از مدرسه اومدم بیرون و همه چی رو خودآموخته یاد گرفتم و تنها چیزی که تونست منو کمک بکنه که فکرمو باز بکنه، دنیامو باز بکنه، کتاب بود. و کتابای مختلفی دوست دارم، یک نویسنده خاصی و کتابش رو هیچ موقع نخوندم، از ژانرهای مختلف نویسنده‌های مختلف رو دوست دارم.
به چه نوع کتاب‌های علاقه‌مندی؟
من جوان‌تر که بودم کتاب‌های شخصیت‌های زن مهم دنیا رو می‌خوندم، مثلا در سن 13-14 سالگی. وقتی که سنم بالاتر رفت نویسنده‌های ایرانی رو شروع کردم کشفشون کردم و کتاباشون رو خوندم، و الانم چون به هر حال یکم زبان یاد گرفتم و انگلیسی، کتاب‌های انگلیسی هم می‌خونم از نویسنده‌های دنیا.
بفرمایید که آیا خانواده هم نقشی داشته در این علاقمندی شما به کتاب، و آیا بستری فراهم کرده که شما انقدر علاقمند بودین از دوران کودکی؟
بله، خانواده من به هر حال پدر مادرم همیشه کتاب میخوندن قبل از اینکه برم بخوابم، ولی کتاب خونه خیلی حرفه‌ای نیستن، رمان میخونن، یعنی در اون حد. خب من از بچگی پدر مادرم رو میدیدم که کتاب میخونن، ولی به هر حال اون کتابا، اون ژانری که من دوست دارم، نویسنده‌ای که من دوست دارم، پدر مادرم تا حالا حتی اسمای نویسنده ها رو نشنیدم. به هر حال ببینین، به شخصیت خود آدم هم بستگی داره، همه چی از پدر مادر به شخص منتقل نمیشه.
به خاطر دارین آخرین کتابی که خوندین چه کتابی بوده؟
الان کتابی که دارم میخونم، دو تا برادر این کتابو نوشتن، دنیای خلاقانه. این کتاب راجع به دو تا برادرن که در دانشگاه استنفورد درس خوندن، درسشون تموم شده، یک کدومشون آرشیتک میشه و یکی میره تو دنیای هنر. این دو تا برادر که در سیلیکون ولی در آمریکا، در اون جایی که تمام تکنولوژی کامپیوتر و اپل و گوگل و همه اونجا هست، اونجا یه شرکتی باز کردن که اشیایی که در زندگی روزمره مثل میز، صندلی، چراغ، هر چیزی که هر وسیله‌ای که شما در روز ازش استفاده می‌کنین رو بیان خلاقانه‌تر بهش نگاه بکنن. و این شرکت هنری اینا شد یکی از مهمترین شرکت‌های هنری دنیا. این دو تا برادر بعد از 30 سال که با هم کار کردن، یه کتاب نوشتن راجع به این که اگر کسی بخواد خلاق باشه، فقط در کار هنری نیست. حتی شما اگر یک منشی هستین و پشت میز هر روز میشینین و تلفن جواب میدین، اگر شما یه مهندس هستین، اگر یک دکتر هستین، شما میتونی خلاق باشین در کاری که دارین میکنین. و این به نظر من خیلی جالبه، چون در ایران همیشه وقتی ما میگیم آدم خلاق، همه فکر میکنن یکی داره نقاشی میکنه، یکی عکاسی میکنه، یکی فیلم میسازه، ولی این نیست. یعنی هر کسی به شخصه میتونه آدم خلاقی باشه در هر کاری که میکنه. و این کتاب به نظرم خیلی جالبه. و یه کتاب دیگه که همزمان دارم با این میخونم، کتاب رابرت کاپاس، عکاس معروف لهستانی که جنگ جهانی دوم رو عکاسی کرد و یکی از مهمترین عکاسای خبری دنیاست. و دارم زندگی کاپا رو میخونم.
بفرمایید کتابی که راجع به اون توضیح دادین تاثیر داشته تو زندگی شما؟
خیلی زیاد. خب من کتاب رو تازه شروع کردم، الان اواسط کتاب هستم، ولی به نظرم خیلی تاثیر زیادی روم داشته، به خاطر اینکه بعضی موقع ها آدم یک سری چیزا رو میدونه، ولی هر از گاهی احتیاج داره که یه تلنگری بهت بخوره و یاداوری بهت بشه. و این کتاب خیلی عجیب غریب به دست من رسید و من فکر میکردم این شاید واقعا قسمت من بوده، این کتاب یهو دست من برسه که من اینو بخونم، چون خیلی منو دوباره آگاه کرد و یه جورایی بیدارم کرد.
بفرمایید که با توجه به اینکه شما خیلی با علاقه از کتاب صحبت میکنین، از دیدگاه خودتون چیزی به ذهنتون میرسه برای اینکه سطح مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه و بیشتر بچه‌ها حداقل یا نسل جوان علاقه مندتر بشن به کتاب خونی؟
ببینین، خب تو همین کتابی که من دارم میخونم، دستگاه‌های MRI دیدین که چقدر بزرگ و وحشتناکه. حتی آدم‌های بزرگ که سنی ازشون گذشته میخوان برن تو این دستگاه، اولش دلهوره دارن، میترسن. حالا شما فکر بکنین بچه‌ها چجور عکس عملی به این دستگاه‌ها نشون میدن. یکی از آدمایی که تو این کتاب یک قسمتی راجبش نوشته بودن، یه دکتری بود که این دستگاه رو اختراع کرده. یه روز تو بیمارستان نشسته بوده و داشته این دستگاه رو نگاه می‌کرده ببینه چه تغییراتی شاید این دستگاه احتیاج داره. می‌بینه که یه بچه و مادر پدرش دارن می‌کشن بیارن تو این دستگاه MRI بذارن و این بچه گریه و دکترای روانپزشک میان که این بچه رو آروم کنن، بگن بابا اون تو خبری نیست. بعد این یهو میره خونه خیلی عصبی میشه که چرا این یک دستگاهی درست کرده که انقدر بچه‌ها ازش میترسن، در صورتی که برای یه کار مثبته، به خاطر بهبود سلامتی این بچه‌ها. یک شب یهو یک فکری به ذهنش میرسه که این دستگاه MRI که انقدر قیافش وحشتناک رو روشو نقاشی بکنن مثل یک کشتی، یه پنجره به بچه‌ها بگن ای میری این تو، داری میری تو کشتی، میری اون تو، یه چیزای جدید میبینی. و صف بچه‌ها بوده از چند روز بعدش وقتی این دستگاه رو درست میکنن که این بچه بره اون تو و دستگاه MRI اینا رو اسکن بکنه بیان بیرون. ببینی اینه، من الان دارم روی یک پروژه کار میکنم راجع به سیستم آموزشی در دنیا. تقریبا به 16 تا کشور دارم سفر میکنم واسه یه کتابی که من بعد عکساشو بگیرم. یک چیزی خیلی برای من جالبه اینه که چقدر ما در ایران خلاقانه با بچه‌ها رفتار نمی‌کنیم، یعنی بهشون خلاقیت رو از همین اول یاد نمیدیم. ما به بچه‌ها فقط همینو یاد میدیم که تو صبح باید پاشی بری مدرسه، درس تو بخونی، نمرهات 20 بشه. ولی در جاهای دنیا سیستم آموزشی به خاطر تکنولوژی داره تغییر می‌کنه. یعنی خیلی از مدرسه بچه‌ها کتاب با خودشون نمیبرن دیگه، آیپد کوچیکشون رو میبرن که این چیزا در ایران قدغنه واسه بچه‌ها که ببرن در مدرسه. در دنیا سیستم آموزشی داره تغییر میکنه. شاید بچه‌ها کتاب براشون حوصله سربر باشه، شاید رو آیپد اگر بتونن دانلود بکنن اون داستانایی که دوست دارن یا اون کتابایی که به هر حال مربوط به سنشون باشه، میتونه خیلی براشون آموزنده تر و خیلی بر اشتیاق داشته باشن کتاب بخونن. ببینیم بچه‌های ما در ایران از کتاب خیلی بدشون میاد به خاطر سیستم آموزشیه که ما در ایران داریم. از همون روز اول کتاب هی باید درس بخونی، بری امتحان بدی، یعنی خیلی برای بچه‌ها جذاب نیستش که کتاب بخونن. حالا ما به عنوان کسایی که به هر حال جمعیت بزرگسنا رو در این مملکت تشکیل میدیم، باید بیایم یه فکر خلاقانه بکنیم که بچه‌ها رو به کتاب علاقه مند بکنه.
با سپاس فراوان از خانم شعبانی برای تهیه این مصاحبه و گزارش، ما همچنان برنامه کتاب فرهنگ با موضوع یونسکو و کتاب رو ادامه میدیم. سرکار خانم دکتر شیدا مهنام، رئیس اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران همراه ما هستند و ما در مورد بخش‌های مختلف یونسکو صحبت کردیم. یکی از بخش‌های یونسکو که اشاره فرمودین شما، بخش کرسی‌ها و در واقع بخش‌هایی هست یا کمیته‌هایی هست که به موضوعات مختلف تخصصی می‌پردازند. قاعدتاً این کرسی‌ها برای انجام کارهاشون و برای تصمیم‌گیری نیاز به مطالعه، پژوهش و مراجعه به اسناد و مدارک و اینها دارند. این کرسی‌ها رو مختصر می‌تونید معرفی بفرمایید که مردم آشنا بشن و بدونن که تو چه حوزه‌هایی می‌تونن از خدمات اونها استفاده کنن؟
ببینید، کرسی‌های یونسکو در واقع به پیشنهاد یک دانشگاه، یک سازمان، یک در واقع وزارتخونه این اتفاق میتونه بیفته که رابط ما که کمیسیون ملی هستیم و در واقع این پیشنهاد به مقر در پاریس داده میشه که مثلا در حوزه فرض کنید حافظه جهانی یا مثلا در حوزه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، این میتونه خیلی براتون جالب باشه که مثلا دانشگاه علوم پزشکی ایران میاد و به ما پیشنهاد میده که با توجه به توانایی ها، ظرفیت هایی که در دانشگاه وجود داره، مرکز اسنادی که وجود داره و امکان این وجود داره که یک همگرایی منطقه‌ای در این دانشگاه در حوزه هایی که برای یونسکو مطلوب هست در آموزش سلامت اتفاق بیفته، به ما پیشنهاد میده که من این توانایی رو دارم که یک کرسی رو در ایران تأسیس بکنم. کرسی در واقع با پرچم و لوگوی یونسکو، یونسکو پاریس تأسیس میشه و با بودجش رو خود اون دانشگاه و خود اون در واقع سازمان متولی به عهده میگیره. ولی کاری که انجام میشه به هر حال یک پنجره جدیدی باز میشه، فعالیت‌های بسیار خوبی میتونه در چارچوب این کرسی‌ها اتفاق بیفته و در واقع کرسی‌ها میتونن فوکال پوینت علاقمندان در داخل کشورها و یونسکو باشن. الان تا اونجایی که من در واقع اطلاع دارم، بخوام آمار دقیقی بهتون بدم، ما در ایران 11 کرسی در حوزه‌های مختلف داریم. مثل کرسی
پس این کرسی‌ها در کشورهای مختلف متفاوتن، یعنی هر کشوری ممکنه کرسی‌های خاص خودش رو داشته باشه. خیلی خوبه این اتفاقاً که بومی سازی میشه هر کدوم از اینها به فراخور اون منطقه یا اون کشوری که هستش بر اساس نیاز ایجاد میشه. پس کشور ما هم میتونه کرسی‌های متفاوتی داشته باشه که این 11 تا میتونه گسترش پیدا کنه.
ما الان در حوزه کارآفرینی، حقوق بشر و دموکراسی، آموزش سلامت، آب، اقیانوس، قنات و حوزه های بسیار متفاوتی، کرسی های مختلفی داریم که در فعالیت میکنیم.
توی حوزه، حالا سوالی که من دارم این هست که آیا توی حوزه مثلا کتابخانه، کتابداری یا مطالعات مرتبط با خواندن ما کرسی داریم یا نداریم؟
متاسفانه نه، جای خالیش احساس میشه.
و آیا این واقعا یه همچین چیزی رو میشه پیشنهاد کرد؟ یعنی اگر نهادی باشه میتونه در حوزه مطالعات خواندن و کتابخانه و کتابداری کرسی رو پیشنهاد کنه؟
کاملا این پتانسیل اگر وجود داشته باشه، این امکان وجود داره که بله، این دانشگاه، این کتابخانه، این مرکز اسناد بیاد و در واقع متولی این کرسی بشه. و من از همجا دعوت میکنم به تمامی دانشگاه ها و نهادهای در واقع علمی تخصصی که بیان و این رو جویا بشن. یک فرمت خاصی داره، یک فایل هایی رو داره که اینها توسط این پژوهشگاه ها، این نهادها پر میشه و برای بررسی به یونسکو ارسال میشه و پس از تایید نهایی کرسی اینجا تأسیس میشه و
به کارش ادامه میدیم.
بسیار عالیه. پس ما از همینجا اعلام میکنیم که اگر نهادی مثل مثلا انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران یا نهادهای مختلف این توانایی رو دارن که چنین کرسی رو پیشنهاد کنن، حتما این کار رو بکنن، چون به قول شما یک پنجره‌ای به روی خواندن هست و واقعا ما در این حوزه نیاز به حمایت و باز کردن محیط‌های جدید، فرصت‌های جدید برای بیشتر پرداختن هستیم. چون واقعا یک نهادی مثل یونسکو که کار تربیتی، علمی، فرهنگی و آموزشی انجام میده، قاعدتاً یکی از اون بخشایی که باید روش خیلی تمرکز کنه و کار کنه همین بحث مطالعه هست، به عنوان یک ریشه‌ای که بقیه شاخ و برگ‌ها بر اساس این مطالعه شکل میگیره. ما امسال خوشبختانه شاهد بودیم که کمیسیون ملی یونسکو فکر می‌کنم برای اولین بار در هفته کتاب فعالیت داشت و نماینده‌ای رو به ستاد هفته کتاب معرفی کرده بود و یک سلسله برنامه‌ها رو هم به هر حال پیشنهاد کرده بود. هم این که می‌خوایم بدونیم وضعیت هفته کتاب در یونسکو چگونه بود، همین که آیا این هفته کتاب در کشورهای دیگه هم هست که یونسکو از اون اطلاع داشته باشه و این همکاری ها وجود داشته باشه؟
بله، در خصوص هفته کتاب چرا قبلا هست، سالهای قبل هم همکاران من در این ستاد حضور داشتن، ولی شاید حالا به دلایلی متاسفانه خیلی فعالیت آنچنانی که شایسته یونسکو بوده شاید امکانش وجود نداشته، ولی امسال خیلی خوشحالم که این اتفاق خواهد افتاد. در هفته کتاب برنامه های ما، حالا بخوام خیلی مختصر برای شنوندگان توضیح بدم، یک نشست تخصصی رو در کمیسیون ملی یونسکو خواهیم داشت در تاریخ 2 آذر ماه با حضور دبیر کل و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و اعضای ستاد کتاب، برای اینکه در واقع ما دیدیم این وظیفه ما هست که با توجه به اینکه در این ستاد کلیه متولیان حوزه کتاب در سراسر کشور حضور دارن باشن و گزارش مختصری از آنچه که در این حوزه داره در ایران اتفاق میفته تهیه بشه و به یونسکو پاریس و دیگر کمیسیون‌های ملی منتقل بشه که در کشور ما در حوزه کتاب چه اتفاقی داره میفته. و مورد بعدی که پایز اهمیت هست، ما طی نامه‌ای از خانم ایرنا بوکووا مدیر کل یونسکو روز گذشته درخواست کردیم که در این حوزه با توجه به اهمیت موضوع پیام خودشون رو برای ما بفرستن و منتظر هستیم و انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد که به نوعی هم ما بتونیم در سایت یونسکو برای مخاطبین یونسکو، شنوندگان یونسکو، فعالیت‌های خودمون در داخل کشور ارائه بکنیم. و هم چون که شما فرمودین، بله، این اتفاق در کشورهای مختلف میفته، در هر کشوری به نوعی بحث کتاب سلبریت میشه، بهش پرداخته میشه. خیلی از کشورها هفته دارن، خیلی ها ماه دارن، خیلی ها روز دارن. روزهای جهانی در ایران در یونسکو وجود داره، مثل روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پایدار که یک برنامه رو هم ما داشتیم هفته گذشته، روز 10 نوامبر هست، ولی ما این مقدار زودتر اینو برگزار کردیم که به صورت هفته علم در سراسر کشور برگزار شد. و روزهای جهانی بسیار دیگر که در هر کدوم از این روزها در حوزه کتاب در اون حوزه فعالیت‌های در سراسر کشور صورت می‌گیره و خیلی علاقه‌مندیم که از این پس با توجه به ارتباطاتی که بین کمیسیون و اعضای دیگر ستاد هفته کتاب به وجود خواهد اومد، ما بتونیم این گزارش‌ها رو در اختیار این اعضا قرار بدیم و اونها رو از سیر در واقع پیشرفت کار در حوزه کتاب مطلع کنیم.
ممنونم و سپاسگزار از شما که پذیرفتین در برنامه ما حضور داشته باشین. این پنجره‌ای که فرمودین امیدواریم باز بشه و مردم بیشتر یونسکو رو بشناسن و متقابلا یونسکو هم با توجه به نیازهای بومی که ما در سطح کشور داریم این حمایت‌های مربوط به مطالعه، خواندن و کتاب و کتابخوانی رو گسترش بیشتری بده و بیشتر مردم بتونن ازش استفاده کنن. و ممنون از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه بودین. روز و روزگار بر شما خوش. Thank you.